بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحثی که در جلسات گذشته داشتیم راجع به ماهیت پول بود، که آیا این اسکناس ها، این پول ها خودش مالیت دارد یا سند مال هست، و ثمرات فقهی متعددی بر این مسئله بار می شود. بگویم مال هست یا سند ماله. شواهدی که دلالت می کرد اینا مال هست نه اینکه سند ماله، اینا را جلسات قبلی خوندیم و مهمترین شاهدمون شاهد پنجم بود. پنج تا شاهد بود که مخصوصا در زمان ما این اسکناس هایی که چاپ می شود بدون اون پشتوانه است که قبلا بر اساس اون پشتوانه این پول ها چاپ می شود، نه بدون پشتوانه چاپ می شود. دولت از آنچه مرکزی استقراض می کند، خب اونم مجبور است پول چاپ کند، این بدون پشتوانه است. وقتی که این چنین شد دیگه این سند نمی شود. سند چه چیزی؟ ورای این چیزی وجود ندارد. از نظر تاریخی نگاه کنیم، بله از جهت تاریخی این اسکناس ها سند بوده است. اون چهار دوره‌ای که بله به عنوان ادوار تاریخی پول در جلسات قبلی توضیح داده شد. حالا این جلسه نظریه مقابل، نظریه برخی از فقها چه سند میدانند و مال نمیدانند، اسکناس را سند میدانند و احکامی که بر اموال جاری میشود بر این اسکناس ها مترتب نمی کنند. بله، حالا اونها اعتقادشون این است خب الان پول چاپ می شود بگوی که خودش مالیت دارد، ولی الان در زمان خود ما و در آینده نچندان دور اصلا پولی چاپ نمی شود، اسکناسی چاپ نمی شود تا سند چیزی باشد. الان خب کم و بیش پیدا می شود اسکناس یا بعضی از چک هایی چه مثل اسکناس هستن، ولی تمدن بشری آرام آرام به سوی پول های الکترونیکی یا دیجیتالی می رود. خب این پول های الکترونیکی یا دیجیتالی چیه؟ وجود خارجی چه ندارد، اعتباری است برای اشخاص در رایانه ها و کامپیوتر ها این اعداد نشان داده می شود، در حال که در خارج چیزی وجود ندارد. و همطور که اینها سند هستند، اینها سند هستند، سند اعتبار یک شخصی هستند. بگویم که این اسکناس ها یا مثلا کارت به کارت کردن، خب کارت به کارت الان خیلی رایج است دیگه. شما برای به یه مؤسسه هم میخواهید یه کمشی بکنید، بیان کارت بکشید، اسکناس داده نمیشود، چه کارت کشیدن هست. و این پول های الکترونیکی یا دیجیتالی همون اعداد و ارقام است در حساب های بانکی و یارانه ها، چیزی در خارج نیست. اچه چیزی در خارج نیست، خب چگونه میتوان بگم این سنده؟ چیزی در خارج نیست تا سند چیزی باشد، اعتباری است که معتبر اینها را اعتبار کرده. و اعتباریات دو قسم، بعضی از اعتباریات هست که وجود خارجی دارد، مثل اسکناس. اسکناس مالیت هم داشته باشد، مالیت اعتباری است، ولی در خارج وجود دارد. اما بعضی از چیزها هست که وجود خارجی هم نداره اعتبارش، مثلا پولهای دیجیتالی و الکترونیکی. خب اونجا اعتبار در اندر اعتبار است دیگه، یعنی هم بله معتبری اونها را اعتبار نموده و هم چیزی در عالم خارج وجود خارجی نداره. عددها و رقمها هست که در کامپیوتر در رایانه ها نشان داده می شود. بله بحث همین است دیگه، بگیم چه اگر شما بگویید این سند هست، اینا را چیز می آورن دیگه، شاهد می آورن برای سند بودن. ما اون 5 تا شاهد را آوردیم برای چی؟ مالیت. اینا شاهد می آورن برای سند بوده، اینا چه مالیت نداره؟ این سند اعتبار شما دیگه، سند اعتبار شما این اعداد و ارقامه، اما خود اونها چه مالیت نداره. بعضی هم این گونه آمدن، مخصوصا با توجه به اون سیر تاریخی که پول داشته، پولها، اسکناسها، بعد به شروع اونها بله به چه صورتی بوده؟ به صورت سند بوده، از اول چه مال نبوده، سند بوده است، قبلا توضیح دادیم. خب اگر این باشه میشه سند. با
سند هایی میش، اون سند هایی چیز
میدونه قضا بیدار زده هایی میش،
این
به اون سند هایی چیز دمه نداشت مشخص نه چون؟ قدرت خرید و دارایی و مثلا بیتکوین و اینها. بله بگویم که این چقدر قدرت خرید داره، این سند آن هست.
منظور او روزو در اعتباری
بله بله گفتن دیگه این اعتباری اندر اعتباری هم معتبر اینا را اعتبار میکنه، این پولهای دیجیتالی را، هم مستاقش اعتبار، هم خودش اعتباری است، هم مستاقش، چیزی در خارج نیست.
برای اثبات مالیت اسکناس ما 3 تا شاهد گفتیم دیگه،
5 تا شاهد.
یکی این بود که اگه پاره بشه بانک آیا خودش رو موظف میبینه؟
شما یاد داشتهاتون را نگاه کنید.
5 تا
شواهد 5. خب بیایم از این را استدلال کنیم دیگه، یعنی این پولهای الکترونیکی یا پولهای دیجیتالی که وجود دارد، اینا سند دارایی شخصه. خب اینم میشه جواب داد، بگویم که نه، خود اینها مال هست، مال اعتباری است دیگه، یعنی اموال اعتباری 2 تا مصداق داره، یه مصداقش اسکناس ها هست وجود خارجی داره، یه مصداقش هم این اعداد و ارقام هست که در دستگاه ها و رایانه ها نشان داده می شود. نگوییم که این سند ماله، بلکه خودش مال هست، منتها مصداق اعتباریشه، نه مصداق این کاغذ، این یه تک کاغذ، این 10,000 تومانی مصداق حقیقی است، مالیتش اعتباری است، ولی خودش چیه؟ خارجی هست، حقیقی هست. بگویم که با پیشرفت خلاصه با پیشرفت بشری پولها به صورت دیجیتالی و به صورت الکترونیکی در آمده، این پولها هم مالیتش اعتباری است، هم مصداقش اعتباری است، خود مصداق هم اعتباری است، جز ارقام و اعداد چیز دیگری وجود نداره.
اولش
کن بلسمان چه اجر با اعتبار مزده
اونه بیشه
یه یکتشه بسید و تا سنن هم بند عرفی است دیگه، الان بالاخره پولهای دیجیتالی را پول میدانن یا نه؟ شما میتونید با اون پولها خرید فروش کنید، مال اون چیزی است که مورد رغبت و اوغلا واقع میشود، مردم پول میدهند در مقابل آن تا اون را به دست بیاورند، بله رغبت دارن برای به دست آوردن. این فرقی نمی کند چرا مصداق خارجی داشته باشد یا مصداق خارجی ندارد، مصداق مهم نیست، بلن مال یه چیزیست که در طول زمان مصادیق متعدده میتواند داره. یه زمانی مستاقش طلا و نقره بود، یه زمانی کالاها بود، یه زمانی اسکناس ها هست، پولهای مسی، پولهایی که از طلا و نقره نبوده. یه زمانی هم الان این ایران چک ها، خب ایران چک ها انظر قانونی اسکناس نیست، اما از نظر عرفی چیه؟ از نظر عرفی اسکناس هست دیگه. 50,000 تومان با همچه روش نوشته ایران چک، اما عرف اینها را مال میدانه، مالیت برای اینها چیز قائل هست. بلذا میتوانیم بگوییم که این در طول زمان مصادیق متعدده میتواند پیدا کند. عرف اسکناس ها را مال میداند، همونطوری که این پولهای دیجیتالی الکترونیکی را هم مال میداند و پشتوانه قدرت خرید انسانه، چه انسان چه مقدار قدرت خرید را دارد.
قاعده وجود کل شیء به حسب
همونجا
جاری
هم دیگه
وجود دارد، لیکن وجود
اعتباری دارد.
این پولهای بیتکوین ها همه جا که خرید فروش نمیشه، محل خاص براش هست.
بلاخره خرید ابن الان دلار هم شاید در همه الان ریال ایرانی را کسی نمیخرد در بیرون از کشور، ولی موجب نمیشه بچه از بلاخره اینجا مالیت داره. خب حالا اونا از جهات دیگر شاید اشکال بکنن دیگه، الا از جهت این چه مالیت داره. الان یکی از اشکالات از میده مثلا ببینید بعضی ها مثل حالا این رو از آتلا شاهرودی نقل میکنن، مرحوم آتلا شاهرودی، که اصلا آیا شخصیت های حقوقی مورد امضای شارع هست؟ شخصیت های حقوقی مثلا شخصیت حقوقی مثلا یه شرکتی را تشکیل میدهن، در زمان شارع چه نبوده؟ در زمان پیامبر شخصیت حقوقی نبوده، مؤسسه حکومت بوده، بله حکومت را قبول میکنن و اگر حکومت مشروع باشه تصرفات حکومت هم چیه؟ نافذه. نهاد حکومت را قبول میکنن، اما سایر نهادها شخصیت های حقوقی، مثلا بانک شخصیت حقوقی داره، بگوییم بانک مالک میشود، میگن آخ در زمان شارع چه چنین چیزی نبوده، ما از چه راهی میتوانیم امضای شارع را نسبت به اینها احراز بکنیم؟ شرکت ها، مؤسسه ها چه اشخاص تأسیس میکنن به عنوان یک شخصیت حقوقی که مالکیت هم از آن شخصیت حقوقی باشد. هیئت مدیره مؤسسه مالک نیستن، منحل هم بشود مال چیه؟ مال شرکته. گفتن دلیلی بر اعتبار چنین شخصیت های حقوقی وجود ندارد، دلیل وجود نداشته باشد تصرفاتش نافذ نمی شود دیگه. مثلا بگم بانک مالکه، فلان شرکت مالکه، بعضا اصلا شرکت یک عنوانی بیش نیست، حالا بعدا تشکیل می شود به نام شرکت، به نام مؤسسه پول شما را جمع می کنن، بعدا حالا یه زمینی بخرن یا نخرن، بگم مؤسسه شخصیت حقوقی دارد. بعضی از فقها ها از کردن بله اینجا اشکال میکنن، میگن ما دلیلی نداریم برای امضای چنین شخصیت های حقوقی که در زمان شارع نبوده. حالا میآیند
بر عدم امضاش هم دلیل نداره.
بله
بر عدمش هم دلیل نیست،
عدمش دلیل نمیخواد، امضا دلیل میخواد دیگه، عدم چه دلیل نمیخواد، امضا دلیل میخواد.
اینکه بگیم از نظر شارع رد شده بهش
دلیل نیازه نبوده چه بگویم رد شده یا نشده، اصلا وجود
خب در سیره اوغلا،
سیره اوغلا باید متصل باشه به زمان شارع دیگه، در زمان شارع
باشه. عقل
کدوم عقل؟
خب عقلی که همین عقل حاضر،
اون عقل استحسانی از چه پشه ارزش ندارد.
چرا شیخ انصاری
منظور از عقل مستقلات عقلی است یا غیر مستقلات؟ دلیل عقلی باید در قالب اینها باشد دیگه، ولی اعتبار چه ندارد، اون استحسان عقل نیست، اون چه عقل نیست. حالا من حرف
دلیل عقلی نمیاره.
نه دلیل عقلی، دلیل عقلی
خودش عقل رو دلیل میاره.
میدونم کدوم عقل، کدوم قضیه قضیه عقلی است که همه قضایا هم به اون برمیگرده. قبح ظلم على عدل حسنون از ظلم و قبیل، این عدل یعنی بدیهی بدیهی باشد، نه چه یک سلسله مسائلی چه بر اون عقل من را میپسندد چه دلیل عقلی نمیشه. منظور مثلا میاین به نام شرکت، به نام مؤسسه مال جمع میکنن، پول جمع میکنن، بعد میگن چه مؤسسه مالک این هاست. مؤسسه شخصیت حقوقی دارد دیگه، شخصیت حقیقی ندارد. بعد حالا سهمش را میفروشن، سهمش را میفروشن، ولی اون چه چیزی در خارج وجود نداشت. بعضا اون اعتبار اون شرکت به قدری بالا هست چه سهم چند برابر فروش می رود، یعنی سهم فلون کارخانه، سهم فلون مؤسسه، سهم فلون شرکت. هم دیگه میگن در زمان شارع نبوده، در زمان شارع چون اینها وجود نداشته است، بر ما نمیتوانیم عمومات و اطلاقات را ناظر به یک سلسله مصادیقی بدانیم چه در زمان شارع اصلا یه مورد هم وجود نداشته است. نه مصادیقش توسعه پیدا میکنه. در زمان شارع چه شرکت نفت نبود یا فلان مؤسسه نبود، در قالب ساده، در قالب کوچک اگر بود میتونستیم مستاقش را توسعه بدهیم، اما وقتی چه اصلش نبود است.
الان امور مستحدثه مثلا جلو میاد، ما به اطلاعات و امورات استفاده میکنیم، اصلا شعنیتشون به خاطر اینه که اینا در زمان شارع نبوده، الان پیدا شده.
همون دیگه هم بحث همینه. اینا میگن نه نمیتونیم اطلاقات اینا را تمسک کنیم، به عمومات در موارد تمسک کنیم، در مورد مسائل جدیدی که در زمان شارع وجود نداشته است. حالا این یه نظر است دیگه، این مطرح شده است. خب تا حال چند تا نظریه را خوندیم، دو تا نظریه. یک، اسکناس مال هست با اون شواهد خمسه، گرچه بعضی ها اشکال داشت ولی بعضی ها خالی از اشکال. دو، برای سند مال هست، سند مال هست، نه اینکه خودش مال باشد. سه، نظر سوم را بعضی ها گفتن چه هم سند هم ماله. بگویم اسکناس هم سند هم ماله، یعنی جمع کنیم بین سند بودن و مال بودن. این شبیه هم دارد ها، نظیر هم دارد. مثلا مرحوم آیت الله تبریزی زمین‌های موات را مثال می‌زنند. زمین‌های موات یعنی زمین‌هایی که سابقه عمران آبادی و کشاورزی نداشته، از اول اصلا در اونجا هیچ چیزی کاشته نشده، زمین‌های موات. حالا یه شخصی میاد زمین مواتی را خریداری می‌کند. خب بعضیا گفتن چه زمین مواد ملک کسی نمی شود. چه ملک می شود؟ من احیا ارضم میتتن فهیله، آباد کند، احیا کند، ملک اون می شود. چه آباد؟ یا لاگر تهجیر بکند، حصار کشی، سنگ چینی. اما زمین موادی که نه احیا شده است، نه سنگ چینی شده است. برخی از فقها میگن این ملک شخصی نمیشود، مثل آیت الله سیستانی. شما مثلا زمین موات لخت و خالی را نمیشود خرید فروش کرد، چون من احیا نیست چه، این زمین موات هست، قابل خرید فروش نیست. ولی اون چه قیمتش خیلی بالا هم برود، میگن خمس هم به آن تعلق پیدا نمی کند. زمین مواتی خریده قیمتش چند برابر شده، چون ملک نیست خمس با آن تعلق پیدا نمی کنه. فقط اون پولی که داده با اون پول زمین را خریده است، فقط خمس با آن تعلق پیدا می کند. یا مثلا قرض کرده اون زمین را خریده، بله، اگر اون قرض را در اون سال ادا کند، ادای گر جز معونه محسوب می شود دیگه، خمس تعلق پیدا نمی کند. بعضی از فقها ها مثل اطلاسیس دارن فرماد چه این زمین مواد ملک کسی نمی شود، خرید و فروش آن هم جایز نیست، خمس هم با آن تعلق پیدا نمی کند. ولی بعضی ها مثل مرحوم عطا تبریزی، ایشون معتقد هستن که نه، همین سندی که الان دست کسی هست زمین مواد را خریده، این سند مالیت داره، هم سند است، هم گفته ما جمع بشه بین سند و هم سند است هم ماله. سند است چون ورای آن چیزی وجود دارد، اون زمین سند یه زمین است، هم خودش خرید فروش می شود. اصلا بعضا کسی اون زمینش نمی داند کجا هست، اون سند را خرید فروش می کند. بگویم هم مالیت دارد هم چیه سندیت دارد. این همین را در اسکناس بیاییم مطرح کنیم، بگویم اسکناس هم سنده هم مالیت دارد. سنده چون پشتوانه دارد، بله ماله چرا چون خرید فروش می شود، مردم حاضر هستن بله در مقابلان بذل کنن چیزی را تا اون را چیه به دست بیاورن. و اون رو الان میرسیم، الان میرسیم. اونا سند هستن، مال نیستن. لذا اگر بگویم این مالیت دارد، حکم فقهی بار میشود دیگه. حکم فقهیش چیز خم. اما اگر بگویم نه، اینها نه سند هستن، نه مال هستن، به ملکیت کسی در نمیاد، خمس هم تعلق پیدا نمی کند ولو قیمتش چند برابر شده باشد. مجر این چه خمس را شما بیاد بگوید چه متعلق خمس ملک نیست، فایده است. بعضی از فقها این مبنا را دارن، معتقدن چه در خمس لازم نیست چه این ملک انسان باشد، فایدهش به او برسد. آتالله وحید، آتالله زنجانی اینا معتقد هستن ملکیت لازم نیست، همین که فایده تحقق پیدا کند این موضوع چیه خمسه. ولذا این یارانه هایی که در حساب ها میریزن ها واریز میکنن، یارانه ها بنابر مبنای آتالله سیستانی چه ایشون فرماید تا قبض نشود ملکیت حاصل نمیشود. یارانه ای که در حساب واریز میکنن یا پولی که در حساب واریز میکنن، ایشون جلسه قبلی گفتیم دیگه، ایشون معتقد هستن تا قبض نشه شما از اون حساب این را برداشت نکنید ملک شما نمی شود. خب آیا خمسش واجب یا نه؟ اگر در خمس ملکیت را لازم بدانیم، نه این ملک او نشده. چرا نشده؟ چون قبض نکرده. بعضی ها معتقدن چه ولی اون ملک نشده، اما این فایده محسوب می شود. این نما غنم تو فعلم انم، بله اون آیه که در سوره انفال است، غنمتم در آیه شریفه غنمت نه نه ملکتم، الله خمسه و للرسول رسول، اون چه غنیمت، غنیمت یعنی فایده، فایده هم مزانی چه ملک انسان باشد یا ملک انسان نباشد. اگر فایده را موضوع خمس قرار بدهیم و متعلق خمس قرار بدهیم، می توانیم اینجا قائل بشویم که اینها هم چیه؟ بله خمس دارد. منظور مبانی را باید نگاه کنیم که آیا مبنای ما در خمس ملکیت هست یا فایده. ملکیت باشد این زمین های مواد، این پول هایی که در یارانه ها و پول هایی که در حساب ها واریز می شود. لذا گفتیم دیگه نظر های سیستانی این است که ولی شما 10 سال پول در حساب داشته باشید، پول به حساب شما واریز شده، شما برداشت نکردید، این ملک شما نشده. 10 سال هم بگذارد خمس با آن تعلق پیدا نمی کند، چون ملک شما نشده. کی ملک شما می شود؟ می روید این را قبض کنید. اولا این نظر ایشون هست، من نمیگم نظر حالا تام یا غیر تام، نظر بالاخره ایشون یه مبنایی دارد، لازمش این است که اگر کسی پولی که به حسابش واریز شده است، این یارانه ها هدایا یا هر چیزی که در حساب وارد شده، شما چیزی را فروخته، پولش را در حساب شما وارد کرده
و کارت به کارت کنه تصرف کرده.
ها کارت به کارت هم بشه ایشون قبض محسوب نمی کنه. خمس تعلق پیدا نمی کند دیگه. شما در بانک پول داشته باشی خمس تعلق پیدا نمی کند، چون قبض را ایشون شرط می داند دیگه. ایشون قبول نمی کند، میگه این قبض نیست. بله، وقتی که رفتید این پول را گرفتید، دلار گرفتید، ریال گرفتید، این قبض شد، ملکیت برای شما حاصل می شود. خب اون الان در تحلیل می رسیم، حالا این نظر ایشون است دیگه. ولله بله نمیگم که نظر حالا تام و تمام است. یا بله این سند زمین های مواد، چون زمین های مواد ملک کسی نمی شود، خمس هم در ملکه، پس بنابراین خمس به اونها تعلق پیدا نمی کند ولو سندش چند برابر خرید فروش بشود.
تلف آتلاسستان نزنده نزه معاملی فضول دادیدی که تلف باعث دولاج فضولیلیکتن فضولی یا متزلزلیکتن سخا. İndi bu da burada tələf bahs olmaz mülki mülkinə daxil ola.
Tələf nə şudu ki, çiçəyi.
İndi adam bir nəşinə verəm, bizə dağılıram, bahs tələf olmuyor. Tələf o mal, o məbləğ.
Nə, bəlkələ onun hesabı mövcudi onca həst digə. Hesab isə ki, mütəlləq bə o həst. Vəli, İslam mütəzəlzələ. Bəbənin, yə lazımı yəm dərədə. Yə lazımı digərə şəminin ilə qofti bə yadəm əndaqdi. الان مثلا پولی را از حساب من برداشت کردم به حساب شما واریز کردم، شما هم برداشت نکردید، آیا بانج موافقت کند بله اون پولی که به حساب فلانی واریز شد دوباره میتوانن را برداشت کنن؟ بله. ملکیت باشه نمیتوانن، ملکیت ملک او چی نشده است. بله این پول به حساب او واریز شد، از این کارت به اون کارت. اگر حالا بانک اجازه بده، بانک چه اجازه نمیده، اگر بانک اجازه بدهد با همکاری اون کارمندی که در بانک کار میکند میتونن اون پولی که منتقل شده به حساب شخصی دوباره اون را برگردانن به حساب اول، چون ملک ملک شده بود نمیتوانستن. وقتی ملک نشده بنابر مبنای بله ایشون میتونن برگردانن، چون ملک کسی نشده است. خب بیایم در اسکناس هم همین را بگوییم، بگوییم هم سند هست هم عنوان مال را دارد.
الان بر اساس مبنای معلوم در فیزیک هم سند هم مال احکام خمس بار میشه بزنیم.
بله بله، هم سند هم مال است دیگه. بچه ماله ام از آنچه ملک باشد یا نباشد، چون در فایده اگر در مطلق فایده ما خمس را واجب بدانیم برای اینجا خمس هم تعلق پیدا می کند. نه نه چه اشکال
سند مال مالیت
با. خب حالا اینا نظرشون اینه، میگن هم سند هم سند چه چیزیست؟ اون زمین. سند یعنی ورایان چیزی وجود داشته باشد دیگه. ورای این قباله ای که به دست شما میدن چیزی هست برای اون زمین، خودش هم مالیت دارد. مالیتش این است که پول میدهن تا اون سند را از شما بگیرن، شما سند را به نام او بکنید.
خود سند آنون
همون دیگه بر به تبع میگن که خودش مال. این حالا حرف به اصطلاح ایشون هست در بله منهاج الصالحین. ایشون یه مطلبی را در مورد زمین های مواد گفته، بعضی خواستن از این استفاده کنن که در مورد اسکناس ها هم این هست. ولی همطوری که شما هم اشاره کرده این سند ارزشی ندارد که. این نکته خوبی بود. سند چند صفحه که الان یک صفحه شده، قبلا چند صفحه بود که دفترش ها. الان این سند هایی که میدن یک برج آچهار است دیگه، پشت رو نوشته شده. این سند چه ارزی؟ اگر ورا این چیزی نباشد چه کسی حاضر است چه پول بدهد این سند خالی را بخرد؟ این معلوم شود که اعتبار آن و ارزش آن به واسطه همون زمینی است که، یعنی منظورم این است این خودش مالیت ندارد، این خودش مالیت تک کاغذی بیش نیست، آنچه مالیت دارد اون چیزی که این سند آن هست. لذا اینجا باید بگویم که آنچه مال هست همون زمینی است در خارج است. اما در مورد اسکناس، در مورد اسکناس عرف به سند بودن اصلا توجه نمی کنه. یعنی میخوام بگم که اسکناس مثل زمین های مواد نیست. در زمین های مواد اعتبار و مالیت از آن چیز اون زمین هست، اما در اسکناس ماورای اسکناس چه چیزی است؟ اصلا عرف به اونها توجه نمی کند. یه 100,000 تومانی پیدا کند اونقدر خوشحال می شود، حالا پشت این چه چیزی است؟ اون نگاه نمی کنه، هست نیست. و همچی میگه ما بعد 100,000 تومان پول پیدا، اینقدر دارایی هم چیه بیشتر شد. منظور این فرمایشات با تبریزی خالی از اشکال نیست که جمع کنیم بین سند بودن و مال بودن مثل زمین های مواد. الحق و الانصاف این است که اینها بله سند هست، مالیت ندارد. مالیت از آن چیز در زمین های مواد میگیم، مالیت از آن اون زمینی است در خارج هست.
اون
البته سند هم تأثیر دارد ها در مالیت، نه چه اصلا تر. الان شما یه خانه ای را میخرید سند نداشته باشه به کمتر میخرید، قیمت کمتر. اما این چه سند لخت و خالی، این مالیت نداره. کجاش مالیت داره؟ چه ارزشی داره؟ این ارزشی نداره. منظور در مورد حالا زمین های مواتون را هم بگوییم که البته اونجا هم درست نیست، در مورد اسکناس اصلا نمیتوانیم چین حرفی را بزنیم. بیان بگوییم هم مال هست هم سند. نه، در مورد اسکناس چه میگوییم؟ مال هست. عرف اصلا به مالیت آن نگاه میکند نه به سند بودن آن، مثلا در زمان ما چه اصلا پشتوانه ندارد. خب حالا این راجبه میرسیم به ثمرات. مهم همینه بالاخره سند بدانیم، مال بدانیم، این چه ثمره فقهی دارد. آیا اسکناس مثل چک سند هست یا مثل این تمره هاست چه ماله؟ تمره ها مالیت دارن، این چه ثمره ای داره؟ 3-4 تا ثمره گفتن. 1، ثمره اول بین این دوتا مبنا در بعضی از عقود شرعی که قبض در اونها معتبر است آشکار می شود. بعضی از عقود است که قبض در اونها معتبر است، مثل عقد قرض مشروط به قبض است دیگه. بدون قبض بله ملکیت حاصل نمی شود. الان شما می خواهد وام بگیرید، همه چیز آن آماده شده است، از شما بانک هر چه خواسته شما اون را به بانک تحویل دادید، حتی بانک چکش را هم نوشته چه شما برید اون را وصول کنید، ولی وصول نکردید، قرض نشد، این ملک شما نمی شود. قرض از جمله عقودیست چه تا قبض، یعنی آن مالی که بله قرض داده شده تا قبض نشود ملکیت حاصل نمی شود.
اوراق داده قرض
بله؟
اوراق قرض سپانی
بامشه بعضی ها مالیت دارد ولی بعضی ها نه، سند هست. مثلا چک، چک سند است دیگه، چک سند. شما چک را صادر کردید، تا مادامی که گیرنده اون چک، دارنده اون چک پول را از حساب شما برداشت نکند، این قرض ادا نشده. قرض چه ادا می شود؟ اینکه شما اون را پرداخت بکنید. خب حالا بنابراین چه قرض معتبر است؟ در قرض همین را گفتن چه قرض معتبر است. اینجا سند بودن یا مال بودن ثمرهش ظاهر می شود. ببینید گرفتن سند مال قبض محسوب نمی شود، چه گرفتن مال قبض محسوب می شود نه گرفتن سند مال. اسکناس را شما مال می دانید یا سند می دانید؟ اگر سند می دانید با قبض سند، با اخذ سند که شما سند چیز را قبض کنید، آیا قبض محقق می شود؟ قبض محقق نمیشود. اما اگر مال باشد چطور؟ مال باشد قبض محقق می شود. به جای اینکه اون مثلا بدهکار پول را به شما بدهد، اسکناس را بدهد، بله بیا چک بدهد، اونجا چه میگوییم؟ میگیم این ادای قبض محسوب نمیشود دیگه. قبض چک، قبض بدهی محسوب نمیشود، قبض ده محسوب نمیشود، چون چک سند هست، مالیت چی ندارد، سند مال هست. اگر اسکناس هم مثل چک باشد، یعنی سند باشه، قبض آن بله با چه چیزیست؟ قبض آن با قبض پشتوانه آن است. اما اگر خودش مالیت داشته باشد چطور؟ خودش مالیت داشته باشد، وقتی چون بله دریافت شد، قبض محقق شده است. بله یعنی ذمه شما بری نمی شود دیگه. اگر سند باشد، ذمه بله مقترض چه قرض گرفته است بری نمی شود اگر سند باشد. اما مال باشد چطور؟ بر مال باشد، قبض آن موجب براءت ذمه خواهد شد. همون دیگه جلسات قبلی توضیح دادم، اوائل اسکناس ها چه چاپ می شد بر اساس پشتوانه ای بود که در بانک مرکزی داشت، طلا بود، نقره بود، به این اندازه طلا و نقره بود، بر اساس هم می آمدن اسکناس چاپ می کردن. اما الان این چنین نیست، پشتوانه را اصلا در نظر هی پول است چاپ می کنن، این تورم ها به وجود میاد دیگه. پس این که آیا سند هست اسکناس یا مال هست، ثمرش کجا ظاهر شد؟ در قرض. اگر بگوییم که در قرضم بل گفتیم قرض از جمله گود، چی قبض در آن شرطه. اگر سند باشد قبض محقق نمی شود، اما اگر نه مال باشد قبض محقق می شود و در نتیجه ذمه اون شخصم بری می شود. یا هبه از جمله گودی که قبض در آن معتبر است، هبه از گرفتن سند بله قبض محسوب نمی شود. در هبه می داند دیگه الان در چه صورتی هبه لازم هست. هبه به ذوی الارحام چی؟ معوض بله، هبه معوضه. در اون مواردی که هبه عقد لازم هست، یعنی واهب نمیتواند برگردد. خب حالا واهب به من اسکناسی را هبه میکند، این فرضم این است، این از ذوی الارحام است، از خویشاوندان است. این اسکناس را چه قبض کرد، آیا میتونه برگردد یا نمیتواند؟ ذوی الارحام هبه بر ذوی الارحام عقد جایز نیست، عقد لازم است. بگویم اگر اسکناس مال باشد قبض صورت گرفته، نمیتواند برگردد. اما سند باشد چطور؟ میتواند برگردد، چون هنوز قبض داده نشد، سندش تحویل داده شده. اونجا سند چه مالیت ندارد، آنچه مالیت دارد اون چیزیست که در ورای این وجود دارد. اینجا هم باز ثمره ظاهر میشود. بله. چی؟ هر چیزی که قبض دران، یا بیع چیز، بیع سلم و سلف، چون قبض فی المجلس، شرط هست. قبض سمن، عثمان چه معجله سمن. خب اگر این سند باشه قبض صورت نگرفته، قبض سمن این دین به دین می شود. سند مالیت چه ندارد؟ میگیم سندی است برای مالیت، مالی که در ورای وجود دارد، در پیش فروش ها سمن باید قبض بشود. اگر پول سند باشد بر قبض صورت می، اما پول سند چی مال باشد قبض صورت می گیرد، سند باشد قبض صورت نمی گیرد. و رضا وقت چه قبض نشو باطله اصلا به سلام و سلف شرط صحت آن قبض سمن است فی المجلس. وقتی قبض نباشد به سلام و پیش فروش تحقق پیدا نمی کند. سند باشه قبض نیست، مال باشد قبض صورت گرفته است و صحیح. این چک ها همچنین است دیگه، این چک هایی که صادر می شود، شخص صادر کننده و شخصی که این چک ها را، اینا سند هستند، چک ها سند هستند. مالیت چه ندارن؟ این چکی که به دست انسان میفته چه مالیتی داره؟ چه ارزشی داره؟ خودش چه ارزش ندارد؟ شاید اصلا بعد میگن ظاهرا تصویب شده و اجرا هم میشود در بعضی از بانک ها چه اصلا چک فیزیکی وجود ندارد، اما به صورت الکترونیکی هست در نه اصلا در الان وقت در خارج چیزی هست، بخیر چکی داده می شود به شما. خب این چک این هم سند دیگه، وقتی سنده تمام اون احکامی که برای سند گفته شد، آیا قبض آن قبض دین محسوب می شود؟ من چک دادم دیگه تمام شد، این چک دست شما پاره شد، یا کسی این را دزدید، آیا ذمه من بری شد؟ ذمه من بری چه نمی شود. و چون سنده، این نکته را توجه داشته باشده، چون سنده خرید فروشان جایزه یا نه، در چه صورت جایزه؟ فقها هم در رساله نوشتن هم چک دوستانه شنیده سکل مجامله، میگن خرید فروشش جایز نیست. چک های سوری چون پشتوانه نداره، چک سوری، چک سوری مثلا پدر میخواد هدیه بدهد به فرزند خود، یه چک در وچه او صادر میکند به دست او میدهد، یا اونجا که اصلا خرید فروشی نشده، بدهکاری طلبکاری چیزی وجود نداره، چک به صورت الان من یه چکی را صادر میکنم به دست شما میدم، مثلا 10 میلیون تومان 6 ماهه، شما میروید این چک را در بازار الان میفروشید به 8 میلیون تومان، تا اون کسی که این را خریده بعد از 6 ماه ما بر 10 میلیون تومان را بگیرد، الان 8 میلیون تومان داده، بعد از 6 ماه 10 میلیون تومان بگیرد. این چک های سوری معامله اینها اشکال دارد، چون سند است دیگه، این چه ارزشی دارد؟ سند مالیت چه ندارد. اما اگر نه چک حقیقی باشد، چک سوری نباشد، واقعا من از شما جنسی را خریدم، ذمه من مشغول شده به دینی که نسبت به شما دارم، این دین را در قالب چی؟ چک، برای آنچه دست شما سند باشد، بله به شما چک میدهم، چه این چکی که الان دست شما سند اون دینی است که در ذمه منه. الان من چک را، اون شخصی که چک را گرفته از من، از من بدهکار، میرود در بازار میفروشد، من زمینی را از شما خریدم، به شما بدهکار شدم، چک مثلا 1 میلیاردی را به شما میدهم، بعد از 6 ماه وصول کنید، شما میره 800 میلیون تومان را در بازار میفروشید. این صحیحه، این همه فقها صحیح میدانن، چون سوری نیست. چند نوع چه چیزی فروخته شده؟ اون دین فروخته شده دیگه، دینی چه فی ذمه است. بله 1 میلیارد بود، به چه مقداری فروخته شد؟ 800 هزار تومان. اون چک سوری نیست، اما چک های دوستانه، چک های سوری، اونها چون سند چیزی نیستن، دینی اونجا وجود ندارد، معامله آن را میگویند چه اشکال دارد.
سند عهده به
نه
هیبه نیست آخه.
هیبه
است. چیزی در هیبه قبض شرط است.
قبض کرده دیو
چی را؟ نه گفتیم ما سنده. قبض سند چه؟ قبض محسوب نمی شود. مال بود، اسکناس بود، قبض محسوب می شود. ولی دریافت چک قبض اون مال محسوب نمی شود.
حالا چه کاری زدید قانون دیگه ای داره؟ مگه اون سفت بشه از حسابش بر می داره؟ بخواد نده هم بر می داره؟
نه حالا اینا تازه به وجود آمده دیگه و قبلن این چنین بوده
دیگه. اسکناس شده که واقعا
سفت بشه. الان شما پول لازم دارید. من وام اینا هم نمیدم به شما. شما به من میگید یک چکی در حق من صادر کن، معامله نشده ها. یه چکی در حق من صادر به من بده 6 ماهه. مثلا 10 میلیون تومان. میروم این 10 میلیون تومان رو به 8 میلیون تومان میفروشم. پول به دستم بیاد. در حالی که برای هیچ چیزی برای آن وجود ندارد. دینی وجود ندارد چه اگر لن اون دین فروخته بشود. بسات استراحت فرمت 5-6 دقیقه استراحت اینجا صلی الله علیه و آله